سلام و روز همه ایتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. در بیشترین 60 دقیقه دو برنامه هفته وار نشر خواهند شد. هوای تازه و ساعت درسی. بخش کوتاه خبری داریم که در آن من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را هم طاهر روشن پیش می‌برد. رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که شمار کشته شده‌های حمله مرگبار دیروز در مسجد در پشاور به بیش از 70 تن رسیده است. شبکه تلویزیونی جیو به نقل از پلیس گزارش داده که این آمار با بیرون کشیدن 9 جسد دیگر از زیر آوارها به 72 تن افزایش یافته. بر اساس گزارش‌ها، سقف مسجد در پلیس لاینز پشاور در نتیجه حمله انتحاری دیروز فرو ریخت و ده‌ها تن را زیر گرفت. همزمان با این، محمد اعظم خان وزیر اعلی سرپرست در ایالت خیبر پختونخوا امروز را به یادبود از قربانیان اعضای عمومی در این ایالت اعلام کرده. یک قماندان طالبان پاکستانی به نام سربکف محمد ادعا کرده که این حمله از سوی آنها صورت گرفته، اما چند ساعت پس از آن محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان این ادعا را رد کرد. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که زنان افغان می توانند کسب و کارها را رهبری کنند و با مهارت و کارآفرینیشان به جامعه خدمت کنند. امینه محمد شب گذشته در توییت گفت که زنان افغان حق دارند در فضای کاری سهیم باشند. این اظهارات امینه محمد پس از سفر او به افغانستان و دیدارش با مقام های طالبان در کابل و کندهار صورت می گیرد. بانو محمد با هدف رفع محدودیت های کاری و آموزشی بر زنان و دختران با طالبان دیدار و گفتگو کرد، اما تا هنوز هیچ تغییری در موضع حاکمان فعلی افغانستان برای نرمش در برابر کار و آموزش بانوان رونما نشده است. دنمارک گفته که برای زنان آسیب پذیر افغان زمینه پناهندگی و مهاجرت قانونی را فراهم می کند. کمیته مهاجرت دنمارک دیروز گفت که تصمیم برای پذیرش دختران و زنان افغان در این کشور پس از آن گرفته شد که بانوان تحت حاکمیت طالبان به شدت زیر فشار قرار گرفتند. در گزارش آمده است که اداره پناهندگی اتحادیه اروپا یافته هایش را در مورد وضعیت زنان و دختران افغان در گزارش تازه با کمیته مهاجرت دنمارک شریک کرده است. این کمیته از وضع محدودیت‌های فزاینده بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده، اما در اعلامیه کمیته مهاجرت دنمارک در مورد نحوه پذیرش بانوان آسیب پذیر در افغانستان جزئیات بیشتر دادن نشده است. حکومت طالبان میگوید در 10 ماه گذشته 1.2 میلیارد دلار عواید جمع‌آوری کرده است. خبرگزاری باختر زیر کنترل طالبان به نقل از معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء گزارش می‌دهد که صادرات افغانستان نیز به 1.7 میلیارد دلار افزایش یافته. بانک جهانی به تازگی در گزارش گفت که نرخ مواد غذایی در افغانستان پایین آمده و صادرات افزایش یافته است. اما در گزارش پیشتر این بانک در ماه اکتبر نشر شد آمده بود که اگر محدودیت بر کار آموزش دختران و زنان ادامه یابد، رشد اقتصادی میان مدت و دراز مدت افغانستان کاهش خواهد یافت. بانک جهانی پیش بینی کرده که اگر کمک‌های خارجی کاهش یابد و انتقال دلار نقد به کابل قطع شود، ثبات پولی و بانکی افغانستان از میان خواهد رفت. اردوی روسیه ادعا میکند که پیشروی‌های در شرق اوکراین داشته است. بر اساس گزارش‌ها، مسکو تلاش کرده تا نیروهای بیشتر را به منطقه مرزی کورسک با اوکراین بفرستد و جبهاتش را تقویت کند. اما اوکراین این ادعای روسیه را رد کرده و گفته است که نیروهای کشورش هیچ موضعی را از دست ندادند. کیف بارها از متحدان غربیش خواسته است تا سلاح‌ها و تجهیزات سنگین را در اختیار نیروهای اوکراینی قرار دهند تا آنها با دفاع در برابر تهاجم غیر موجه روسیه ادامه دهند. شمار از کشورها از جمله آمریکا، جرمنی، پولند و بریتانیا در روزهای اخیر از تحویل دهی 130 تانک پیشرفته با اوکراین خبر دادند. و عبدالکریم بدخشی ورزشکار رشته مبارزات آزاد افغانستان شب گذشته در برابر حریف روسی آذربایجانی تبارش عمر رضایوف به پیروزی دست یافت. بر اساس گزارش‌ها، رضایوف پس از پایان راوند اول بنابر دلایلی که تا حالا مشخص نشده در راوند دوم حاضر به مسابقه نشد و به این صورت بدخشی توانست که به پیروزی برسد. 32مین دوره رقابت‌های مبارزات آزاد برای راهیابی به سازمان بین‌المللی مبارزات آزاد با اشتراک بلوک 48 ورزشکار در 24 رویارویی در جمهوری چچن روسیه برگزار شده. در این رقابت ها ورزشکاران از روسیه، افغانستان، قرقیزستان و ازبکستان حضور داشتند. برای ششمین بار بود که عبدالکریم بدخشی در رقابت های مبارزات آزاد به قهرمانی دست می آورد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 9:05 دقیقه با وقت کابل شده. اکنون ما 24 ساعت با شما هستیم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر. میپردازیم به چند مطلب خبری. بر اساس تازه ترین گزارشی که از رسانه های پاکستانی نشر شده، شمار کشته شده های حمله مرگبار دیروز در مسجد در شهر پشاور به 83 تن رسیده است. محمد عاصم خان، سخنگوی یکی از شفاخانه های پشاور، گفته که 83 جسد از زیر آوارها بیرون کشیده شدند. او ابراز نگرانی هم کرده که شاید شمار تلفات بیشتر از این افزایش یابد. همزمان با این، محمد اعظم خان، وزیر اعلی سرپرست در ایالت خیبر پختونخوا، امروز را به یادبود از قربانیان عزای عمومی در این ایالت اعلام کرده. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
پلیس پشاور به بخش مشال رادیو آزادی گفت که حمله در داخل مسجد پلیس لاین صورت گرفت. شاهدان عینی نیز به رادیو مشال گفتند که مهاجم در صف اول عقب امام قرار داشت و خود را منفجر کرد. یک تن از شاهدان عینی به نام انور گفت: الله اکبر کولو گنا الک. هنگام آغاز نماز و تکبیر صدای انفجار شنیده شد. با صدای انفجار از زمین بلند شدیم و عقب افتادیم. سپس نفهمیدیم که چی بود و چی نبود. بله، خداوند خیر کند.
محمد عاصم، سخنگوی شفاخانه لیدی ریدینگ، به رادیو مشال گفت که بیش از 157 تن دیگر مجروح شدند. وی افزود که وضعیت برخی زخمی ها وخیم است و امکان دارد که شمار تلفات افزایش یابد.
زیادتر پکی پلیس والا اکثریت کشته شدگان و زخمیان پلیس اند. کسانی که شناسایی شده، ما آنها را توسط آمبولانس به خانه هایشان میفرستیم. نگرانی این است که افراد دیگر نزد ما هستند که شدیداً زخمی و وضعیت آنها در حال حاضر وخیم است.
صدر اعظم شهباز شریف از مردم خواست که به زخمیان خون فراهم کنند. وی در توییت خود از مردم خواست که فوراً به شفاخانه لیدی ریدینگ بروند و با هدیه خون زندگی زخمیان را نجات دهند. در این حال مؤسسات خیریه در پشاور نیز از مردم خواسته شدند که برای اهدای خون به این شفاخانه بروند. حکومت طالبان در افغانستان این حمله را محکوم و با بازماندگان قربانیان ابراز همدردی کرد. اعلامیه شب گذشته وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که آنها حملات بر عبادت کنندگان در مساجد را در تضاد با احکام اسلام دانسته محکوم می کنند. قبل از این محمد اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع افغانستان، نیز در توییت خود نوشت که این حمله تروریستی را با شدیدترین الفاظ محکوم می‌کند و با بازماندگان قربانیان ابراز همدردی کرد. اشرف غنی افزود که پاکستان این فرصت را دارد تا راه حل‌های جدید را در برابر یک تهدید ارائه کند که به گفته وی تا کنون تنها از طریق نظامی خشونت آمیز با آن مقابله شده است. هنوز دقیقاً روشن نیست که این حمله از سوی کدام گروه صورت گرفته است. سربکف مومن، یک قماندان طالبان پاکستانی، ادعا کرد که این حمله از سوی این گروه صورت گرفته، ولی چند ساعت بعد محمد خراسانی، سخنگوی طالبان پاکستانی، اعلان کرد که حمله بر مساجد، مدارس و اماکن مقدس پلیسی آنها نیست. وی افزود که تحریک طالبان پاکستان طبق پلیسی خود عاملان چنین حملات را مجازات هم میکند. ناامنی در ایالت خیبر پختونخوا از یک سال به این سو افزایش یافته است. معظم جا انصاری، رئیس پلیس این ایالت، چند روز پیش گفت که حوادث امنیتی که در سال 2022 در این ایالت رخ داد در 5 سال گذشته بی سابقه بود. حکومت پاکستان در ماه جون سال 2022 با تحریک طالبان پاکستان بزرگترین گروه شبه نظامیان مخالف به گفتگو رو آورد. هرچند طرفین به آتش بس موافقه کردند، ولی حملات باز هم ادامه یافت. تحریک طالبان پاکستان در ماه نوامبر گذشته گفت چون حکومت به تعهدات خود پابند نیست، لذا به جنگجویان خود دستور می‌دهد که برای دفاع از خود حملات خود را از سر گیرند.
حمله مرگبار دیروز در شهر پشاور، اکنون شمار کشته شده ها به 83 تن رسیده. مقام های صحی حکومت پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا گفتند که نگرانی دارند از این که شاید شمار تلفات از این هم بیشتر شود. حمله دیروز هنگام ادای نماز چاشت در داخل مسجد پلیس لاین صورت گرفت. با آنکه هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما شمار از کارشناسان به این باورند که حمله از سوی یک گروه مربوط به تحریک طالبان پاکستان انجام شده باشد. سلطان محمد سرور در آغاز گفتگو از تمیم آسی، معین پیشین وزارت دفاع افغانستان، پرسید که این حمله چه تأثیرات کوتاه مدت و دراز مدت در منطقه خواهد داشت.
حمله امروز نشان دهنده سیاست‌های ناسنجیده پاکستان است، خصوصا اردو و استخبارات پاکستان، که امروز یک حمله غم‌انگیز به پشاور انجام شد، یک مسجد و اضافه تر از 80 نفر کشته شدن و اضافه تر از 100 نفر زخمی. و پاکستان، خصوصا اردو و استخبارات پاکستان، در 4 دهه گذشته از افراطیت من حیث یک ابزار سیاست خارجی و امنیتی به خاطر نفوذ و به خاطر فشار آوردن بالای همسایه خود، خصوصا در افغانستان، از استفاده کرده. و بعد از سقوط جمهوریت، ناامنی ها و حملات در پاکستان زیاد شده و حمله غم‌انگیز امروز که در پشاور انجام شده، جماعت الاحرار که یک شاخه از تحریک طالبان پاکستان است، به خاطر انتقام جویی به خاطر مرگ یا کشته شدن امیرشان عمر خراسانی اعلام کرده که ما مسئولیت گرفتیم. بنابراین پاکستان یک نیاز جدی داره به این که به سیاست های توریسم پروری خود یک بازنگری کنه، و این سیاست ها به جز رکود اقتصادی، ناامنی و بدبختی بر پاکستان و نهادهای امنیتی و استخباراتی پاکستان چیز دیگه را به دستاورد نداره.
آسی صاحب، اگرچه زخمیان و کشته شدگان اکثر نیروهای امنیتی هستند، پلیس هستند، افسران پلیس، اما چرا خشونت سیاسی به حد حمله به نمازگزاران در مسجد برسه؟
خب، بعد از این که لوی دریستیس جدید پاکستان وظیفه جدید خود اشغال کرد، اینا چند حمله را انجام دادن که من جمله امیر طالبان پاکستانی را کشتن، و باز بعد از او را کشتن امیر جدیدشان در سرد آثار پاکستان جهاد اعلان کرد و به تمام اعضاب پاکستان و به شمول صدر اعظم پاکستان و وزیر خارجه پاکستان هشدار روان کرد که شما من حیث اهداف فعلا بر ما هدفهای مشروع استید. و باز بعد از اون ما یک سلسله از حملات دیدیم به شمول حمله انتحاری در داخل پاکستان، و این حمله رئیست که در پشاور انجام میتن، و این نشان دهنده عزیز که تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان در داخل در عمق پاکستان نفوذ داره و قابلیت عملیاتی دارد. بنابراین این تمامی از این نتیجه سیاست های غلط پروری پاکستان است متاسفانه، و امروز ما میبینیم که تاریخ و تجربیاتی که سر جمهوریت افغانستان تکرار میشد انجام میشد، حالا فعلا در پاکستان تکرار شده است. همو حملاتی که سابق در کابل و جلال آباد و قندهار و جای علی نیروی امنیتی افغانستان انجام میشد، حالا عین حملات علی نیروی امنیتی پاکستان به شمول اردو استخباراتش انجام میده. و این یک امتحان بسیار بزرگ برای جنرال حسن منیر، لوی دریستیس جدید پاکستان، خواهد بود که چطور پاکستان میتونه از این ناامنی ها بیرون بکشه. و شما شنیدین از عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان، که مسئولیت تمام از این ناامنی ها و ناهنجاری ها سر جنرال باجوا لوی دریستیس سابق و ISI سازمان استخبارات پاکستان ماند.
آسی صاحب، طالبان، حکومت طالبان در کابل این حمله را محکوم کرده، این موقف طالبان چی پیام را میرسونه؟
خب، طالبان حراس دارند در کابل که اینا چون میزبان تحریک طالبان را حداقل رهبری نظامی و سیاسی تحریک طالبان پاکستان هستند، این حمله به دامن از اینا انداخته نشه.
اما اونا رد میکنن، آسی صاحب محترم، رد میکنن، میگه رهبری طالبان پاکستانی در افغانستان نیستن.
خب، مذاکراتی که همین چند وقت پیش علمای پاکستان رفت در هتل اینترکانتیننتال با رهبری سیاسی تحریک طالبان پاکستان انجام داد، حداقل 6 دور مذاکره سیاسی نظامی شد، سناتورهای پاکستان رفتن، نظامیهای پاکستان رفتن در کابل، و تحریک طالبان پاکستان رهبری نظامیش در کابل با اینا با میزبانی طالبان افغان مذاکره کردن. این خواهیش چیز غیر قابل انکار نیست، و یک چیز که علنی خود طالبان به شمول زبیلام شاید اعلان کردن، و این من حیث یک دستاورد برای خود در او زمان تلقی میکرد.
تمیم آسی، معین پیشین وزارت دفاع افغانستان، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. سپاسگزار شنونده عزیز که در بخش کوتاه خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا نوبت نشر دو برنامه هفته‌وار است، نخست ساعت درسی، سپس برنامه جوانان هوای تازه.
درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر. شما را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز شنبه است و در ساعت درسی بیولوژی صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این ساعت درسی به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با بیولوژی صنف دهم آغاز می کنیم. هفته گذشته در بحث فنجی ها خواندیم که هرچند فنجی ها خود پرازیتند، اما در اغلب موارد سبب می شود تا میکروب های دیگر را نابود ساخته و بدن انسان را از بیماری در امان نگه دارد. امروز سیستم دفاعی بدن انسان در برابر میکروب ها و مریضی ها را می خوانیم. در این بخش دو نوع دفاع بیان خواهد شد و در بخش دفاعی غیر اختصاصی می خوانیم که این نوع دفاع در برابر تمامی انواع میکروب ها استادگی می کند.
مضمون بیولوژی صنف دهم، موضوع مدافع مقابل امراض. بدن انسان توسط یک سیستم قوی دفاعی کنترل می شود. یعنی وقتی کسی همراه یک میکروب پاتوجن روبرو شود، هر وقت مریض نمی شود، چون سیستم دفاعی بدن همراه آن میکروب می جنگد. بدن ما دو نوع سیستم دفاعی دارد. اول دفاع غیر اختصاصی، دوم دفاع اختصاصی. علی هر دفاع را واضح می سازیم. دفاع غیر اختصاصی در مقابل میکروب، دفاع پوست بدن یک دفاع غیر اختصاصی است. این دفاع بر ضد یک میکروب خاص نیست، بلکه بر ضد تمام اقسام میکروب هاست. در این نوع دفاع عملکردهای ذیل صورت میگیرد. اول جلد یا پوست. جلد در مقابل میکروب ها اولین دفاع غیر اختصاصی است. جلد عرق و چربی را ترشح میکند که سطح جلد را تیزابی میکند. این تیزابیت سبب این میشود که میکروب از بین برود. عرق انزایم به نام لایزوزوم دارد که باعث تجزیه جدار حجروی باکتریا می شود و باکتریا ها از بین می روند. اگر کدام حصه جلد ما زخمی شود، باکتریا ها و دیگر میکروارگانیسم ها با آسانی داخل وجود ما شده و باعث به وجود آمدن امراض می شود. پس باید همیشه متوجه جلد خود باشیم. دوم، غشای مخاطی. سیستم هضمی، تنفسی، تناسلی و اطراحی توسط غشای مخاطی احاطه شده و این غشا نمی‌ماند که میکروارگانیسم داخل وجود شوند. این غشا محاط را افراز می‌کند که مواد لزوجی است و در آن انزیم ها می‌باشد و این انزیم میکروب‌ها را از بین می‌برد. سوم، التهاب در ساحه زخم. اگر کدام ساحه بدن ما زخم شود، پس از ساحت دردناک می‌باشد و رنگش سرخ می‌شود، چون این یک جایی است که میکروب داخل بدن شده می‌تواند. حجرات نزدیک ساحه زخم به نام هیستامین مواد کیمیاوی را افراز میکنند. این مواد باعث زیادی جریان خون به ساحه زخم میشود. در نتیجه حجرات سفید به ساحه زخم میرسد و همراه میکروب میجنگد. چهارم، درجه حرارت بدن. وقتی که بدن ما با میکروب میجنگد، درجه حرارت از حالت نرمال بالاتر میرود. مکروفاژ یا یک قسم حجرات سفید خون است و میکروب در حالت جنگ مواد کیمیاوی را ترشح میکند. این مواد مغز انسان را متاثر ساخته و حرارت را بالا میبرد. حجرات سفید خون یا WBC. این حجرات اردوی جنگی بدن است و با اقسام ذیل تقسیم شده. اول، نیتروفیل. این حجرات نگهداری بدن را میکنند. یعنی وقتی میکروب با بدن ما داخل شود، اولین حجرات نیتروفیل است که خود را انجام میرساند و میکروب را از بین میبرد. ماکروفاژ خود را به ساحه زخم رسانده میکروب و ویروس را بالا میکنند و صحنه را پاک میسازند. لیمفوسایت کلانترین حجرات سفید است، به دو قسم تقسیم شده، تی لیمفوسایت و بی لیمفوسایت. اول میم تی لیمفوسایت. حجراتی که میکروبی شده باشه از بین میبرد، قشای میکروب را تخریب میکند و میکروب را ختم میسازد. بی لیمفوسایت میکروب ها را نشانی میکنند تا که میکروفاژ آن را بلع کند. مثل که شما در تصویر را میبینین، حجره سرطانی توسط حجرات سفید خون یا تی لیمفوسایت احاطه شده. دوم، دفاع اختصاصی. دفاع اختصاصی آن وقت شروع می شود که میکروب به داخل بدن ما شود. وقتی یک شخص مریض شود، توسط دفاع اختصاصی در بدن به نام آنتی‌بادی مواد افراز می شود و آن شخص تقریبا باز به آن مرض مبتلا نمی شود، مثل که ویروس سرخکان. اگر سرخکان ویروس داخل بدن ما شود، در بدن از سبب افراز انتیبادی باز این ما به سرخکان مبتلا نمی شود، چون در بدن ما برخلاف یا برزد سرخکان انتیبادی به وجود می آید. مثل شما در عکس می بینید و سیستم هایی که در معافیت به ما یک رول خاصی را پیش می بره. واکسین تا آخر قرن 18 کسی عوامل امراض را نمی شناخت. برای بار اول یک عالم به نام ادوارد جنر درباره مرض چیچک یا چیکن پاکس مطالعه کرد. برای اولین بار واکسین را ساخت. واکسین میکروبی ضعیفی است. توسط پیچکاری به بدن سالم به بدن انسان سالم زخم می شود. وقتی به جریان خون برسد انتیبادی می سازد بر ضد یک مرض خاص، و بعضا انسان با آن مرض تا یک مدت یا تا آخر عمر مبتلا نمی شود. سرطان حجرات به شکل منظم تکثر می کند، اما وقتی که تکثر حجرات سریع شود سبب به وجود آمدن سرطان می شود. حجره سرطانی توسط جریان خون به تمام بدن انسان سرایت می کند، فعالیت های حیاتی را مختل می کند. در حالت عادی حجرات سرطانی توسط تی لیمفوسایت از بین می رود، اما بعضی اوقات تی لیمفوسایت هم قادر به این نیست که این حجرات را از بین ببرد. تکثر حجرات سرطانی را در ویدیو برتان واضح می سازم. در حالت نرمال یک حجره به دو حجره جدید تبدیل می شود، مثل که شما در ویدیو هم می بینید. باز هر حجره جدید یا هر حجره نو حجرات دیگر را می سازد یا به دیگر حجرات تبدیل می شود. شکل منظم داره حجرات نو هم مثل حجرات سابقه یک شکل منظم را داره می باشد. اما در حالت سرطانی تکثر حجرات از حد زیاد می شود و قابل کنترل هم نمی باشد. شکل نرمال خود را از دست می دهد و سبب به وجود آمدن کتله می شود، یعنی یک کتله را به وجود می آورد. اشکالش مختلف می باشد، سایزش مساوی نمی باشد. تکثر حجرات سرطانی روزمره فرق می کند، یعنی اگر ما متوجه شویم روز اول تکثرش زیاد می شود، اما روز دوم این تقسیم حجروی دوچند می شود تا که به حد عظمی می رسد و بالاخره سبب مرگ موجود زنده می شود.
در ادامه درس استاد اشاره کوتاه به تاریخ و ساختار واکسین نیز داشت و شنیدیم که همین واکسین در ترکیب خود مواد زهری و بعضاً میکروبی دارد که با تزریق به بدن انسان بدن در برابر میکروب ها انتیبادی می سازد.
ساعت درسی برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در ادامه درس بیولوژی صنف 11 در درس گذشته با ساختار DNA و RNA آشنا شدیم و شنیدیم که چگونه می توانه این دو بحث را در بدن انسان تثبیت کرد و اهمیت آن چیست. امروز می خوانیم که مواد چگونه از حجره انتقال داده می شود. یکی از این طریقه ها انتقال غیر فعال است. در این عملیه می خوانیم که هرگاه مواد در حجرات بدون مصرف انرژی صورت گیرد آن را انتقال غیر فعال می گویند. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
موضوع انتقال مواد از حجره. وقتی مواد از غشای حجروی عبور می کند و ضرورت به انرژی نداشته باشد به نام انتقال غیر فعال یاد می شود. انتقال غیر فعال توسط غشای حجروی صورت می گیرد. غشای سایتوپلازم یا غشای حجروی از دو طبقه فسفولیپید تشکیل شده. یک طبقهش هایدروفوب یعنی فرار کننده از آب است و طبقه دیگرش هایدروفیل یا خوش‌دارنده آب است. عملیه هایی که توسط آن از حجره مواد انتقال می شود یا عبور می کند به قسم ذیل است. عملیه نفوذ عبور مولکول های از محیط که غلیظ باشد به محیط که رقیق باشد به نام نفوس یاد می شود. در عملیه های ترکیب زیایی و عملیه تنفس حجروی تبادله غذا توسط عملیه نفوس انتشار صورت می گیرد. پلازمولایسیس وقتی از نبات زیاد آب خارج شود پروتوپلازم حجره خشک و چملق می شود. این عمل به نام پلازمولایس یاد می شود. چرا پلازمولایس به وجود می آید؟ محلول هایی که غلظت و فشار از موتک آنها از فشار از موتک حجره زیاد باشند، این محلول ها به نام هایپرتونیک یاد می شود. اگر حجره در یک محیط قرار بگیرد که هایپرتونیک باشد، پس تمام مایع حجره طرف محیط غلظت بالا حرکت می کنند و از حجره آب بیرون می شود. این باعث می شود که حجره لایز یا تجزیه شود و در نتیجه پروتوپلازم حجره خشک، چملق و پژمرده می شود. عملیه اوزموز وقتی که آب از یک غشای نیمه قابل نفوذ عبور کند به نام اوزموز یاد می شود. اوزموز یک عملیه انتقال غیر فعال است. دی پلازمولایسیس آن حالتی است که حجره زیاد مایع جذب کند و بالاخره تورم می کند. دی پلازمولایسیس چرا به وجود می آید؟ محلول هایی که فشار ازموتیک و غلظت آنها از فشار ازموتیک حجره کم باشد به نام هایپوتونیک یاد می شود و هر گاه یک حجره در یک محیط جابجا شود که هایپوتونیک باشد، پس تمام آب را از محیط طرف داخل حجره حرکت می کند، یعنی حجره از محیط آب را جذب می کند و حجره ماس کرده بالاخره می ترکد. اگر فشار از موتیک محیط با فشار از موتیک حجره مساوی و برابر باشد به نام محلول ایزوتونیک یاد می شود. با تفاوت غلظت و مصرف انرژی حرکت و عبور مواد از غشای حجروی به نام انتقال فعال یاد می شود. این عملیه به قسم زیر صورت می گیرد. اندوسایتوزیس یک کلمه یونانی بوده به معنای داخل شدن در حجره است. این عملیه یک عملیه فعال بوده و هرگاه مواد به حجره داخل شود به نام اندوسایتوزیس یاد می شود. فاگوسایتوزیس اگر مولکول های جامد و سخت از غشای حجروی عبور کنند این عملیه به نام فاگوسایتوزیس یاد می شود. این هم یک عملیه است که به انرژی ضرورت دارد، یعنی انتقال فعال است. پیروسایتوزیس اگر از غشای حجروی مواد عبور کند یا جذب شود که مایع باشد این عملیه به نام پیروسایتوزیس یاد می شود. این هم یک عملیه فعال یا انتقال فعال است و به انرژی ضرورت دارد. انرژی برای این عملیه ها عبارت از کاتالیست. این همه عملیه ها برای حجره ارزش حیاتی را دارند. توسط همین عملیه ها ذکر شده که فتوسنتز شد حجره مواد ضروری مثل غذاها، الکترولیت ها، گاز، البته گاز اکسیژن و غیره را از محیط داخل می کنند و مواد اضافه و توانی که برای حجره سبب مرگ می شود و حجره را تخریب می کند توسط همین عملیه های ذکر شده از حجره خارج می شود.
در بحث انتقال مواد به حجره خواندیم که یکی از این عملیه ها به نام اندوسایتوزیس یاد می شود و اندوسایتوزیس عبارت از حالتی است که مواد داخل حجره می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
و در قسمت پایانی برنامه بیولوژی صنف دوازدهم را می‌خوانیم. امروز سیستم ادراکی بدن انسان را می‌خوانیم. در این بخش استاد به شمول گرده و ششها هر یک از اعضای بدن را تشریح خواهد کرد که به وسیله آن عملیه ادراک در بدن انسان صورت می‌گیرد. نخست استاد برای ما ساختار و کارکرد گرده را بیان می کند.
اعضای سیستم ادراکی. این سیستم ادراکی از گرده ها، حالبین، مثانه و حلیل ساخته شده. اول میم گرده را واضح می سازیم. هر انسان یک جوره یا دو دانه گرده دارد. گرده لوبیا مانند شکل و رنگ قرمزی دارد. قسمت شکم پایین از معده در دو طرف ستون فقرات قرار دارد. آن قسمت گرده که فرو رفتگی دارد به نام هلیوس یاد می شود. در این قسمت گرده وریدها، شریان ها و عصب قرار دارد. از هر گرده یک نل به نام یوریتر برآمده که همراه مثانه ارتباط دارد و ادرار را به مثانه انتقال می کند. از مثانه یک نل دیگر به نام یوریترا برآمده که مواد اضافی و یوریا را از مثانه اطراح می کند. مثل که شما در عکس مشاهده می کنید. اگر یک گرده طولانی قطع شود دو قسمت مونده در آن دیده می شود. یک قسمت کورتکس که قسمت کشری و یا خارجی می باشد. دوم قسمت میدولا قسمت داخلی یا مرکزی می باشد. در عکس مشاهده می کنید مقطع طولانی گرده. از میدولا یورین به پلویس انتقال می شود و از پلویس به حالب ها انتقال می شود. هر گرده از نیپران ساخته شده. واحد وظیفوی گرده نیپران می باشد. خود نیپران چپ های میکروسکوپی است. این پایپ ها یوریا را از خون جدا می سازد و به پلویس انتقال می کند. این قسمت اولی یوریتر می باشد. شکل یک کاسه را دارد و در قسمت میدولا قرار دارد. ساختمان نیپران. نیپران واحد اساسی و وظیفوی گرده می باشد. در هر گرده تقریبا 1 میلیون نیپران موجود می باشد. در یک نهایت نیپران ساختمان پیاله مانندی است که به نام بومن کپسول یاد می شود. در نهایت دیگر نیپران چوب جمع کننده ارتباط دارد. یوریا را جمع می کند و به لگنچه انتقال می دهد. داخل بومن کپسول را ساختمان های مویمانند که به نام گلومیرول یاد می شود احاطه کرده و این هر دو قسمت یعنی بومن کپسول و گلومیرول وظیفه تصفیه فلتر یا فلتر را به عهده دارد. نیپران از 3 قسمت تشکیل شده. اول پروکسیمال تیوب، دوم لوب آف هندی. این لوب شکل یومانند را دارد و شبکه رگهای نازک را دارا می باشد. مواد را در بعضی حالات به میدولا و بعدن به کورتکس انتقال می نماید. تیوب دیستال، دیستال تیوب از بومن کپسول زیاد دور قرار دارد، از این خاطر به نام دیستال تیوب یاد می شود. مواد فیلتر شده را از نیپران می گیرد و در تیوب جمع کننده خالی می کند. وظیفه نیپران چیست؟ تصفیه خون. نیپران از خون مواد اضافی و یوریا را می گیرد، بعد از فیلتر مواد اضافی را اطراح می سازد. دوم تنظیم یا تعادل بدن. این فقط یک عضو اطراحی نیست، بلکه در پلازمای خون اندازه آب را تا حد کافی نرمال نگاه می کند توسط عملیه اسموسیس. تولید یوریا. وقتی که از امینواسید ها گروپ امین جدا شود در بدن ذخیره می شود و امونیا را تولید می سازد. وقتی امونیا با کربن دی اکساید تعامل کند سبب تولید یوریا می شود. این وظیفه هم توسط نیپران صورت می گیرد. وظیفه های گرده. گرده ها مواد اضافی مثل یوریا، یوریک اسید، نمک، بقایای دواها و غیره را از بدن اطراح می سازد. دوم، اگر در خون ما اندازه گلوکوز اضافه شود، اضافه گلوکوز توسط گرده ها خارج می گردد. سوم، فشار ازموتی که مایعات بدن را نگاه می کند. اگر اندازه آب در خون ما اضافه شود، فشار ازموتی پایین می شود. آب اضافه را گرده ها خارج می سازد. چهار، غلظت نمک را در خون منظم نگاه می کند. یعنی اگر غلظت نمک زیاد شود، فشار ازموتی بالا می رود. نمک توسط گرده ها اطراح می شود. پنجم، پیچ خون را ثابت نگاه می کند. در جریان میتابولیزم حجرات زیاد تیزاب آلکالی تولید می کند. اضافه تیزاب آلکالی را گرده از بدن اطراح می سازد و به همین طریق پیچ کنترل می شود.
امید که درس امروز در یادگیری درس مکتب با شما کمک کرده باشد. به همین امیدواری شاگردان صنف دهم در ساعت بعدی درسی ژنتیک را می خوانند. برای شاگردان صنف 11 زولوژی بیان خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، 11 و 12 را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای سنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. تا هفته و ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمانه خانه های شما هستیم. چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز می گذارند؟
متاسفانه این مسائل در فامیلای فقیر، در فامیلایی که سطح سواد، سطح تعلیم در اونجا کم است، این چیزا پیدا می شود. کلتور و فرهنگ به سطح پایین است که نامای بسیار خراب سر فامیل خود، سر اولاد خود که اولادشان است می گذارند.
گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چه تأثیرات بالای شخصیت آنها میگذارد؟
این نام نه تنها در سطح خانه میمانه، بلکه این نام میره به کوچه و بازار و به اجتماع میره. بازی است که این نفر خصوصا سطح شخصیتیش بسیار پایین میره.
و راه حل چیست؟ چیگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟
اما خب با فردیت خود هم جوان ها بیشتر کوشش بکنن که از القاب استفاده نکنن و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی، کجا و چگونه شوخی بکنن.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی دوران حساس از زندگی حساب می شود و نوجوانان دچار تعارض‌های زیاد می شوند. نوجوانان در این دوران با تمام موقعیت‌های اطراف خود حساس شده و این حساسیت را با رفتارهای متفاوت نشان می دهند. علت آن نیز به این باز می گردد که چون نوجوانان دچار بحران شده نیاز به حمایت دارند و این عدم حمایت از سوی خانواده منجر به حساسیت او شده که به اشتباه و زودرنجی نوجوان تعبیر می شود. در حالی که نوجوانان در این ایام بیش از پیش توقع احترام دارند، از این رو والدین که بالای فرزندان خود القاب چون بدقواره، چاقک، سیاگک، قاقروده، بدرنگ، دیوانه و غیره می گذارند، ذهن نوجوان را به شکل درگیر می کند که او تصور می کند شاید این القاب در مورد او صدق کرده و واقعیت داشته باشد. نوجوان تلاش خود را متوقف کرده و ناخودآگاه به سمت آن القاب حرکت می کند. کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید این که بعضن بالای جوانان و نوجوانان القاب تمسخرآمیز میگذارند دلایل مختلف دارد، اما یکی از مهمترین دلایل آن جامعه و فرهنگ است.
لقب ماندن و یا با دیدی تحقیر نگریستن و ای که تمسخر و نامهای بسیار زشت و بد ماندن بالای طفل، بالای هر کسی که باشه ناپسند است، و باز مخصوصا که در داخل محوطه فامیلی کار جریان داشته باشه که واقعا مخرب است، و ای که چرا ای کار صورت میگیره، خب واضح است که هر قسم رویه با کسی شوه، اگر او بعد دست فهمیده که قرار نگیره، خب واضح است که امون رویه که با او شده او را به بیرون هم بروز میتن، برمیگرده به محیط های فامیل، به جامعه، به سطح آگاهی و و مشکلات که در داخل یک جامعه هات میباشه. اینا همش تأثیر گذار هست و یا عدم سطح آگاهی، اینا همش تأثیر گذار است. و
کیهان همچنان افزود جوانانی که در کودکی به القاب تمسخرآمیز زیاد می شوند بالای روحیه آنها تأثیرات منفی می گذارد و باعث می شود تا در زندگی کمتر به موفقیت برسند.
ولی خود پدر مادر یک شخصیت تمام نمای بسیار خوب داشته باشن و از این کلمات استفاده نکنن، با اولادشان با شخصیت و با خوبی و با حرمت برخورد بکنن که او به مو شکل رشد پیدا کنه، و اگر خود اینا بد رویه بکنن، خب او اولادم به مو شکل، به مو القابه که گفتش، خود ادمو پیدا میکنن و به مو شکل بزرگ میشه، بعد او با دیگرام هم قسم رویه میکنن و خودشان موفق نمیباشه و به جامعه هم مشکل ایجاد میکنن و حتما تخریب های هم به خود، هم به جامعه، هم به فامیلش سبب میشه و به وجود میاره. اما خب به فردیت خود هم جوانا بیشتر کوشش بکنن که از این القاب استفاده نکنن، و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی، کجا و چگونه شوخی بکنن.
حلیمه حیدری باشنده ولایت کابل است. او میگوید در خانه او را قدو صدا میزدند و او و حتی روز شد که همسن و سالهایش در قوم و همسایگی نیز او را به این نام می شناختند. او از این که بالایش لقب زشت گذاشتند خیلی رنج می برد.
در خانه هم مرا به نام قدو صدا می کنند. در خانه وقت مادرم یک روز قار شد، مرا مقسم صدا کرد. بالاخره آیسته ایسته در خانه به خواهرهایم برادرهایم همگی مرا به می نام صدا می کنند. آیسته ایسته دخترهای کاکا، بچه های کاکا وقت مرا به نام قدو صدا می کنند. واقعا زیاد متاثر می شدم، بسیار می شرمیدم، پیش خود می رفتم در دیگه اتاق گریه می کردم، می گفتم که چرا مرا اینا به این نام صدا می کنند، واقعا حرف بسیار زشت و بد است. آیسته ایسته حتی در مکتب همسنفیایم بلد شده بودن و هر طرف که من می رفتم مرا صدا می کردن به این نام، که من واقعا خاطری بسیار تلخ دارم. هیچ کس برتریت از دیگران نداره، که مثلا ما اگر کم از دیگر قدم و مقبول تر است یا چهره ما زیباتر است، ما دیگران رو بگوییم تو بدرنگ است یا قدوست یا مثلا نامای دیگه که میمونن، مثلا خندام شاید کنیم سیامور همچون ما دیگه. از اون خاطر این واقعا گپ بسیار بده است که اصلا نمی زیبا با یک شخص که با یک کس دیگه که مثلا دوستش است، اعضای خانوادش است یا کس دیگه است، برش بگویه که تو مثلا عیب را داری یا با مو عیبش بزور صدا کنن.
حمید نظامی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است و در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است. او در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه کرد. او میگوید دوستش را در فامیل به نام یک حشره صدا می‌زنند و این باعث شده است که همه دوستانش او را به خاطر این نام تمسخر کنند.
اگر دوستای ما است نامش صفی‌الله است و در جایی که ما زندگی میکنیم بچه ها و قبار میگن. اگر سبون پرسیدم چرا شما را قبار میگن، گفت حالا ما در طفیله در دورش دیگه زیاد شوق بودم، پدرم را قبار قبار میگفت، میگه حالا فعلا با قبار مشهور است و فعلا اگر قبار میگه میشه قسم عکس العمل نشان میده که واقعا انسان قسم ناراحت میشه. قبار یک چیز، یک حشره است که خود میگه من انسان هستم، چرا یک نام حشره رسالا مانده.
گذاشتن القاب تمسخرآمیز و توهین‌آمیز بالای جوانان در خانواده ها و در جامعه به نحوه به فرهنگ مبدل شده است. حسیب محمد به این عقیده است. او میگوید زمانی که محصل بود او را در صنف به نام لاغرک صدا می زنند.
بدون شک یک از فرهنگای ناپسند ما همیست که بین دوستا و یا هم کسی که کم رقابت داشته باشه، ما حتی کسی را که نمیشناسیم پیشوی ماتیر شود، کدام کمی و کاسی داشته باشه، بدون از اینکه خوبی شاد کنیم، ما کمی و کاسی شاد می کنیم. بین دوستای خودم و دوستم بود کم چاقک بود، به خاطر که اکثریالا کدام کرکتر بود، گلندام به گلندام میگفتن، او هم چاقتر بود. بدون از اینکه بفهم به شخص چقدر دامن می رسه، اینا خودشان گپ خودم می زنن، نظرشان کار شوخی است، اما بی فرهنگی است. مثلا مامان لاغرک میگفتن یا اشتک میگفتن، صنف خور ترک بودم، چوچه میگفتم، این سر ما بسیار زیاد بد میخور. حتی بعضی وقتا تو می شخصیتم من میگفتم اونا من اشتک فکر میکنن یا چوچه فکر میکنن، ما که اشتباه کنم هیچ فرق نمیکنه.
گذاشتن القاب ناپسند روی نوجوانان تاثیر مستقیم روی ذهنیت آنها دارد. نهر پاینده به این عقیده است. او میگوید گاه این لقب گذاشتن از طرف والدین نبوده، اما آنها مسئول هستند تا از این کار جلوگیری کنند.
ناپسندترین عادت ها لقب گذاشتن بالای کودکان می باشد. برخی از والدین کودکان خود را با الفاظ و القاب مختلف صدا می زنند، اما باید به این موضوع توجه داشته باشند که نوع صحبت کردن و لقب دادن به کودکانشان تاثیر مستقیم بالای ذهنشان دارد و این کار باعث می شود که کودکانشان نظر به همون لقب که برایشان گذاشته شده رفتار کنند. بعضی اوقات همین لقب دادن به کودکان همیشه از طرف والدین نبوده، بلکه برخی از مواقع از سوی اطرافیان و اقوام می باشد که به بسیار آزاردهنده است و والدین مسئولیت دارند. اگر گاهی در موقعیت قرار می گیرند که دیگران فرزندهایشان را با لقبهای بد و ناپسند صدا می زنند، باید به بسیار احترام بخواهند که فرزندانشان نه به اسمای هستیشان صدا بزنند، نه به لقبهایی که بالاشان گذاشتند.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز می گذارند؟ گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چه تأثیرات روی شخصیت جوانان و نوجوانان دارد؟ و راه حل چیست؟ چگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، می شه بر ما بگوین که چرا یک تعداد افراد یا خانواده ها به خصوص بالای نوجوانان و کودکان القاب زشت و تمسخرآمیز میمانند، مثل سیاگک، قواره یا مثلا چاقک، لاغرک و از این قسم نام ها؟
در رابطه با این سوالتان باید گفت که این مسئله برمیگرده به طرز دیده یک اجتماع و فرهنگ یک اجتماع و یک خانواده. اگر یک خانواده از لحاظ فرهنگی از فرهنگ بالای برخوردار باشه، مطمئناً به همه افراد خود چه کوچک و چه بزرگ احترام میگذاره و از بکار بردن الفاظ و القاب زشت مطمئناً که جلوگیری می شود. اما برعکس، اگر یک خانواده فرهنگ و سطح دید پایین متاسفانه داشته باشند، اکثرا اتفاق می افته که حتی برای خوشگذرانی یا اندک خندیدن خودشان هم که اگر شده باشه، القاب زشت را به همدیگر به کار ببرند و بالای جوانان، نوجوانان، کودکان خود و حتی بزرگسالا القاب و کلمات زشت را استفاده کنند که همونطور که گفتم، اگرچه به ظاهر به خاطر خندیدن و خنداندن هست و اکثرا به خاطر یکی دیگر تمسخر میکنن چون میخواین که شاد باشن یا یک به صورت طنز گویا هم دیگر را تمسخر کنن، اما اکثرا ناشی از نادانی و درک نداشتن درک درست از عواقب استفاده همچون القاب میباشه که متاسفانه درک درست در این افراد نمی داشته باشن که گذاشتن همچون القاب قاب بالای جوانان و نوجوانان چه عواقب را در بر داره؟
و این یک نوع قلدوری هست که به انگلیسی بولینگ میگن و به فارسی قلدوری ما شما میگیم که یک نوع خشونت هست، خشونت لفظی است که معمولا کسایی که کار را انجام میتن خودشان از یک اعتماد به نفس بسیار پایین برخوردار هستن و میخواهند که به خاطر تحقیر، به خاطر از اینکه به حساب حس حقارت خود را در درون خود کمتر و کمرنگتر جلوه بتن، دیگر تحقیر بکنن و به دیگر به احترامی کنن.
خب دکتر صاحب، گذاشتن القاب زشت و ناپسند یا تمسخرآمیز بالای نوجوانان و کودکان چی تأثیرات روی شخصیتشان میگذاره؟
باید گفت که خود دوره جوانی و نوجوانی یک دوره پر مخاطره و پر از احساسات گوناگون می باشد که جوانان و نوجوانان در اوج احساسات گوناگون و متشنج دست و پنجه نرم می کنند و می داشته باشند، همچون احساسات را در حال شخصیتشان در حال شکل گرفتن می باشد و خود امین ناسباتی که در وجودشان می باشه به خاطر چی از لحاظ فیزیکی، از خاطر هورمونای متفاوته که اینا در وجودشان ایجاد میشه و به خاطر رشد و بلوغ که اینا تجربه میکنن در معرض نوسانات هورمونی میباشن و از لحاظ فکری و از لحاظ روانی نیز اینا در نوسان میباشن و نوسانات مختلف را تجربه میکنن. حالا شما فکرش کنید که در اوج همچون احساسات و تشنجات وقتی که یک جوان با القاب زشت مواجه میشه و با افراد خانواده را میبینه که با القاب و کلمات ناپسند به اصطلاح استقبالش میکنن و برخورد میکنن باهش، مطمئنن که از لحاظ روانی صدمه زیاد میبینه، از لحاظ روحی صدمه زیاد میبینه، استرس برش وارد میشه و حتی ممکن است در آینده دچار اختلالات روحی و شخصیتی شود. چرا خود هر کلمه‌ای را که ما استفاده میکنیم یک بار میداشته باشه، چه بار مثبت و چه بار منفی. پس القاب تمسخرآمیز اگرچه که در ظاهر مردم را میخندانه، ولی با کسی که تمسخر میشه بالایش متمسخر صورت میگیره، مطمئناً بار منفی میداشته باشه و در معرض همچون القاب و همچون کلمات زشت قرار گرفتن مطمئناً که به اصطلاح ناگوار تمام میشه به شخص و عواقب خطرناک را در بر داره.
خب دکتر صاحب، بعضن گفته میشه که نامهای تمسخرآمیز که بالای کودکان و نوجوانان گذاشته میشه به نحوی از فرهنگ ما بدل شده در بین جامعه ما، در بین دوستا، در بین همسنفی ها، در بین خانواده ها و حتی در بین خود نوجوان ها که روی یکی دیگر القاب تمسخرآمیز و زشت و ناپسند میمانن و به اون نامهای همدیگر صدا میکنن. پس چی باید شوه؟ رای حل چی است؟ چطور میتونیم این فرهنگ به مرور زمان از بین ببریم؟
ما با شما هم نظر هستم که متاسفانه گذاشتن القاب ناپسند بین افراد جامعه و خانواده به یک فرهنگ تبدیل شده و ما در افغانستان همچون شاهد همچون صحنه ها و همچون مسائل هستیم و یگانه راه حلش هم آگاه سازی و آگاهی دهی برای اقشار مختلف جامعه از عواقب ناگوار و ناپسند استفاده از همچون القاب هست و استفاده از همچون الفاظ و مخاطب قرار دادن همدیگر با القاب زشت می باشه که باید سطح جامعه را، سطح آگاهی جامعه را بالا برد و فرهنگ جامعه را بالا برد. کار فرهنگی باید صورت بگیره در این زمینه، یعنی هر کس در هر طور که توانش هست بتونه کارهای فرهنگی در این باره انجام بده و صورت بگیره که نمونه بارزش خود شما هستن که با استفاده از امو قلمتان و با استفاده از آوازتان همی صدا را میرسانین و مردم که هست هم از همچون کارا جلوگیری کنن که من این کار را واقعا می ستایم و باید به صورت گسترده همچون فرهنگ سازی شوا و مردم آگاهی پیدا کنن که از امی کار جلوگیری کنن و از گذاشتن القاب زشت و ناپسند بین افراد خانواده و جامعه جلوگیری به عمل بیاید.
خب در آخر بعض جوان ها که در بین همسایه ها، در بین دوست ها، همسنفی ها با القاب زشت و تمسخرآمیز مشهور میشن، آیا بیشتر خودشان نقش دارن که در این قسمت استادگی بکنن و مبارزه بکنن تا این قسم یک کار صورت بگیره و یا بیشتر مسئولیت خانواده هاست که به خاطر فرزندانشان البته در دوران کودکی و طفولیت که نوجوان بودن باید مبارزه می کردن و یا مسئولیت کدام بیشتر است؟ یعنی نوجوان چی کار بکنه و خانواده ها چی مسئولیت دارن؟
در واقع باید گفت که این مسئولیت همه جانبه می باشه. اول که خانواده ها موظف هستند که از اطفالشان، نوجوانانشان و جوانانشان دفاع کنند و سعی کنند که اگر اولادشان به همچون تجارب بر می خورن و به همچون مسائل درگیر هستند خب حمایت خود را نشان بتن و تا که می تانند همین جوان را یا نوجوان را حمایت کنن، برش قوت دل ببخشن و حرفای به اصطلاح که عزت نفس و اعتماد به نفسش را بالا ببره برش بگوین و در واقع یک حمایت همه جانبه خود را برش اعلام کنن و در عمل نشان بتن و کودک و نوجوان خود را اینقدر از اعتماد به نفس بالای زمین سازش باشند که نوجوانشان از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که همچون مسائل سرشان اصلا تأثیر نداشته باشه، که در صورت از اینکه نوجوانشان از طریق روحی و روانی و فکری قوی میشه و از یک اعتماد به نفس بالای برخوردار میشه و آیست آیست ثابت میسازه به جامعه که اگر همچون القاب هم بالاش مانده شوه اصلا برش بی تاثیر میباشه و هر قدره که بالای طرف بی تاثیر باشه و از خود عکس العمل نشان نده، خب مطمئنن و کسایی هم که تمسخر میکنن و حالا به هر دلیلی که باشه، حسادت باشه یا ای که نادانی باشه یا هر دلیلی که باشه تمسخر صورت میگیره، وقتی ببینه که بالای طرف تأثیر نداره کم کم سرد میشن و آیست آیسته به اصطلاح عامیانه پشتش اعلام میکنن و دیگه فراموش میکنن، که یکانه راهش به نظر معمی است که اگر امکان داشته باشه خب درست است حمایت کنن و امو مکتبه که میرن یا مرجی که هست برن، اگر طفل خردسال هست ازش حمایت کنن و صحبت کنن و با دیگه خانواده ها به صورت مسالمت آمیز کنن، که البته به نظر من این راه حل دراز مدت نیست، ولی راه حل دراز مدت همی است که باید طفل خود را یا نوجوان خود را اینا از درون قوی بسازن و از نظر روحی روانی برش همی حمایت را همی احساس را بتن که در خود فامیل هم حمایت داره و همچنان زمین ساز ازی باشن که یک به اصطلاح از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که این مسائل اصلا بالایش تأثیر نداشته باشه. به هر حال همچون اشخاص هرگز ارزش زیر نداره که انسان ها بالایشان بیشتر وقت خود را ضایع بسازن و انرژی خود را مصرف کنن، که ای جوان باید هر جوانی که مورد خشونت لفظی و تمسخر قرار میگیره باید ای را بدانه و روی خود اما قدر کار کنه که از همون اعتماد به نفس بالای برخوردار شود تا ای که
برش عادی شوه، اصلا برش کدام مشکل نباشه که اگر مورد تمسخر قرار میگیره یا نی. چرا ما دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عکس العمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، ولی عمل و عکس العمل خود را مطمئناً کنترل کرده میتونیم و در مهار و اراده خود آورده میتونیم که او بهترین راهش هست.
دوستان نهایت عزیز و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان دکتر روانشناس شیبا رحیمی را که در رابطه با عوامل و عواقب گذاشتن القاب تمسخرآمیز بالای نوجوانان صحبت می کرد را شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما. Thank you.